ناکارونه کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایوانه.
گفتم صابون خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بود.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین.
مثل مرغ سرکنده میمونه، به تمام گورستان های ایران سر زده. هر کی گفته مثلا در بهشت زهران بی بی سکینه، برحال هر گورستان دیگه، برحال تو بخصوص تو مرکز تو کرج و جاهای دیگه سر زده، یا هر گور ناشناسی و یاد کرده که نکنه برحال تو این گور پسر ایشون خوابیده باشه.
این نه فقط روایت دایی شریفه، مادر رامین حسین پناهی، از زبان فرزند دیگشه که روایت اکثر مادرها و پدرهاییه که بچه هاشون توسط جمهوری اسلامی اعدام یا کشته شدن و حق سوگواری از اونها سلب شده. بله، تو این قسمت از پادکست یک پرونده از قبرهای خالی حرف میزنیم و حق داشتن قبر، سنگ قبر و حق سوگواری. جمعیت انبوهی برای خاک سپاری جمع شدن. نوای بختیاری می نوازن و زنها کل می کشن. بختیاری می رقصن و سوگواری می کنن. مراسم خاک سپاری، اما جنازه ای تو کار نیست. این صحنه ای از هیچ فیلمی نیست. 9 دی ماه 1401 قبرستون روستای سراک سفلا چند کیلومتری شهر ایزه است در جنوب ایران. لباس سربازی محمود احمدی در غیاب جنازه‌اش به خاک سپرده میشه. سرباز وظیفه‌ای که به اتفاق حسین سعیدی آذر سال گذشته توسط مامورای حکومتی کشته شد و جنازه‌شون مصادره به خانواده تحویل ندادن. حالا مدت هاست که مادر محمود احمدی سر قبر خالی جوون 21 سالش سوگواری میکنه و همچنان چشم انتظار پیکر پسرش. قبر خالی، تهی گور، قبری که فاقد اسکلته و شاید کارکرد یادمانی داشته باشه. اگه تو کشورهای دیگه برای سربازایی که جنازه‌شون از جنگ برنگشته معنی داره و تو هیروشیمای ژاپن برای بیش از 200,000 کشته بمباران اتمی توهی گور ساخته میشه، تو ایران اما نصیب خانواده‌هایی که فرزندشون توسط حکومت کشته یا اعدام شده. باربد گلشیری رو شاید خیلی ها با اسم پدرش هوشنگ گلشیری بشناسن، اما او هنرمند گورنگاره. از باربد درباره توهی گورها سوال کردم.
در ریشه شناسی شنی از فقه و لغت بخوایم بگیم، توهی گور که فرنگستان گذاشته برای سنوتف که دقیقم هست، چون کنوس در یونانی یعنی خالی، اونم که گور. فرنگ اطلاق می شده به مثلا سربازانی که کشته می شدن، شهید می شدن قولی و جنازهشون بر نمی گشت. در ایران ما هم نمونه های بسیاری داریم. دکتر مصدق مثلا وصیت کرده بود که در کنار شهدای سیه تیر خاک شه در ابن باب و شاه اجازه نداد. روزی که یادمان مصدق رو گذاشتن در سال 58 در ابن بابه، زیرش یک سنگی بود که قرار بود که کالبدی که به امانت سپرده شده بره اونجا خاک شه. خب این اتفاق هرگز نیفتاد. زنده یاد دکتر مصدق، هنوز در احمدآباد در تبیگاش در خاک به امانت. توهی گور چیزیست که نیاز به کالبد نداره. در غیاب کالبد، در غیاب نعش، چیزی میسازیم که مختصات جغرافیایی داره، یک مکانی وجود داره برای سوگ. مکان برای سوگ مکان سیاسی است. تلاششون بر اینه که اون جغرافیا رو، اون مکان جغرافیایی رو بزداید. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در اونجا آدم ها جمع خواهند شد.
توییزه مادری رو جنازه بچهش تا صبح قالبای یخ میذاره. تو بندر انزلی برادری جنازه برادرش رو تا صبح با ماشین تو خیابونا میگردونه. تو زاهدان پدری جنازه نوجوان 16 سالش رو 24 ساعت تو اتاق پذیرایی خونه نگر میداره. تو بوکان رفیقی بالای سر جنازه پتو کشیده رفیقش شب رو صبح میکنه و تو رشت دختری شب رو پشت در سردخونه. اونور دیوارا جنازه دوست پسرش در انتظاره. هر گوشه ایران رو که سر به چرخونیم، از شمال تا جنوب و شرق و غرب، هراس خانواده ها از روبوده شدن جنازه عزیزاشون توسط حکومتیه که جونشونه گرفته و 44 ساله که این شده رویه. برخی رو شبونه دفن میکنن تو گورستانای بینامونشون، برخی هیچ وقت مشخص نمیشه که جنازهشون چه سرنوشتی پیدا کرده، از فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی تا زانیار و لقمان مرادی و ده‌ها نفر دیگه که حکومت اعدامشون کرد و جنازه هاشون را از خانواده هاشون دریغ. اگه هم جنازه ای داده بشه، تو حضور نیروهای امنیتی و بدون هیچ مراسمی دفن میشه. اسمشون نباید یادآوری بشه و کسی نباید بدونه که چه جوری کشته شدن. اما چرا مراسم یادبود در گذشته ها و کشته شده ها، داشتن قبر و سنگ قبر، حق اساسی همه مردم تو هر گوشه دنیا با هر دین و آیینی، چرا توسط حکومت، توسط جمهوری اسلامی این حق در مورد مخالفا و معترضا به رسمیت شناخته نمیشه؟ حسین قاضیان رو تا سالها پیش خیلی ها با پرونده پر سر صدای نظرسنجی و زندانی که رفت میشناختن. سالهاست اما او به عنوان یک جامعه شناس درباره مسائل ایران تحلیل میکنه. این چرایی رو از او پرسیدم.
این حکومتی است که از درون یک انقلاب بیرون اومده، انقلابی که با شهید و شهادت سر و کار داشته، اونو به معنی عنصر فوق‌العاده مهم در بسیجگری استفاده میکرد. این استفاده از مفهوم شهادت، جنازه فردی که شهید شده، مکان شهادتش، مزارش، اینا همه جاهایی بوده که امکانات بسیجگری ایجاد میکرده، یعنی در واقع لوجستیک مادی بسیجگری سیاسی و اجتماعی. این نه فقط در دوران انقلاب برای اعضای حکومت تجربه شده، بلکه میدونیم که یک سنت ستبر شیعی هم داره. از کربلا که محل حادثه است که به شهادت امام حسین انجامیده، تا مراسم محرم، تا وجود بقها و بارگاه ها، تکیه ها و حسینی ها در این زمینه، همه اون لوجستیکی است که ناشی از اهمیت مسئله شهادت. این ماجرا توی اتفاقات سیاسی امروز هم برای حکومت یه درس عبرت است. درس عبرت به این معنی که نذاره اون پایه لوجستیک شکل بگیره. مزار یعنی جایی که آدما ممکنه جمع بشن، برگزاری مراسم سوگواری جایی که دوباره آدما ممکنه جمع بشن، اینها اون عناصری است که کمک میکنه به اینکه شهید شدن یا مرگ در اثر همگری تبدیل بشه به ایجاد بسترهای لوجستیک و مادی یا کالبدهای مادی برای بسیجگری سیاسی که برای حکومت بالقوه خطرناکه. بنابراین از هر عنصری در این زمینه سعی میکنه پرهیز کنه. دزدیدن جسد، ندادن جسد، مشخص نکردن آرامگاه یا مزار، یا حتی مشخص نکردن اینکه چگونه فرد به شهادت رسیده یا فوت کرده، همه اینها نشون دهنده اون تدبیری است که در این زمینه وجود داره.
شاید با شنیدن همه اینایی که گفتیم و شنیدیم، بیش از هر چیز یاد خاوران بیفتیم که نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه‌ها و قبرهای دست جمعیه. دو قسمت قبلی این پادکست در موردش حرف زدیم و پیشنهاد میکنم اگه نشنیدین گوش کنین. اما برگردیم میزه جنوب ایران، خوزستان، شهری که با اسم کیان 9 سالش جهانی شد. همون کیان خدای رنگین کمونا که تو اعتراضات سال گذشته توسط مامورای حکومتی کشته شد. آذر همون سال سال تصاویری تو شبکه‌های اجتماعی از نبش قبر معترضی منتشر شد تو همین شهر ایزه که خیلی واکنش داشت. نبش قبر حامد سلحشور، معترضی که مامورای امنیتی بازداشتش کردن و بعد چند روز به خانواده‌اش آدرس قبرش رو دادن. شبونه و بدون نام و نشون یه جایی 40 کیلومتر دور از محل سکونت خانواده‌اش با لباس و کفش و پیچیده در پلاستیک دفنش کرده بودن. تن بیجونش و اما خانواده‌اش از زیر خاک بیرون کشیدن و با آیین و مراسم خودشون تو آرامگاه خانوادگیشون به خاک سپردن. تا مدت ها هم شبونه روی قبرش کشیک میکشیدن که مامورای امنیتی جنازه جوون 22 سالشون رو ندوزده. انگار که جنگ حکومت و مردم سر جنازه هایی که حقشون برای داشتن قبر و سوگوار انقدر بدیهیه که حتی همین حرف زدن در موردش و پادکست ساختن هم عجیب به نظر میرسه. ایلیا جزائری همکار من رو که مخاطبای ما تو رادیو فردا به عنوان متخصص جهان عرب میشناسن از همین حق بدیهی میگه.
در قوانین اسلامی که جمهوری اسلامی مدعی اونها رو در حال پیاده کردن هست، ماجرای احترام به درگذشت، احترام به جنازه، احترام به کسی که از دست رفته و اینکه ضرورت تکریم جنازه و برگزاری نماز و عزاداری بر اون وجود داره که اتفاقهایی که داره میفته و از بین بردن جنازه ها بدون حضور خانواده، همه اینها نقض همه این تعالیمی هست که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن که در اسلام و دینی که بهش پایبندن وجود داره. این یک بُعد داره. بُعد دیگه ماجرا، کسی که جونش رو از دست داده به هر حال گذشته از این دنیا و مسئله که براش اتفاق میفته در اینجا شاید مهم نباشه، اما مسئله وجود مراسم، وجود عزاداری و سوگواری، وجود قبر، مسئله هست که حق بازماندگان هست و این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، محروم کردن بازماندگان از این حق، در حقیقت مجازات تمام خانواده، بستگان و آشنایان به خاطر اقدامی هست که یک شخص کرده و در اثر اون اقدام جونش رو از دست داده، یا خودش دخیل بوده یا نبوده. حرفم این نیست که طرف این اقدام رو کرده کار بدی کرده، نه، برعکس، داره در راه عقیده شاید اقدامی انجام میده، به هر حال جونش رو از دست داده و جمهوری اسلامی با این کار داره همه بستگان و همه اقوام به نزدیکا رو مجازات میکنه.
همه اینها، قبرهای خالی، جنازه های بدون قبر، خانواده هایی که از حق سوگواری محروم میشن، تمام این اتفاقات چه تأثیری روی خانواده ها و توی جامعه داره؟ ایلیا میگه که خشم و تعلم رو افزایش میده.
کاری که انجام میشه کاری هست که غیر انسانی هست و میتونه خشم رو زیادتر بکنه، میتونه نتیجه که خود جمهوری اسلامی بخواد نداشته باشه. شاید جمهوری اسلامی از این بترسه که وجود یک مزار باعث بشه که این مزار به یک نماد، به یک جا برای عزاداری و برای اعتراض تبدیل بشه، اما نبودش هم باعث این نمیشه که این همچین اتفاقی نیفته. اتفاقا کسانی که جایی نیست برای عزاداری براشون، باعث میشه که این آتش در دل خانواده و نزدیکان زنده بمونه، چرا که میگن که خاک سرده و این سردی خاک هیچ وقت نصیب اونها نمیشه و خشم ادامه پیدا خواهد کرد.
تو این قسمت از گورهای خالی و جنازه‌های بیگور حرف زدیم و از پدرها و مادرهایی که قبرستون سر هر قبر بی‌نام و نشونی میشینن به این امید که شاید فرزندشون زیر اون خاک خوابیده باشه. با بوته ای گل یا تیکه ای سنگ نشونی میذارن و با تخریب هر نشونه دیگه ای، و همین تیکه های سنگ و نشونای تخریب شده میشه نام و نشون. پادکست یک پرونده رو میتونید هر هفته از حساب‌های رادیو فردا در پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی ما بشنوین. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.